Elbette. Elhamdülillah. Elhamdülillah. İnşallah. İnşallah. İnşallah. İnşallah. Efendim.
Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî lâ yeblughu mithatuhul qâilûn ve lâ yuhsin a'mâ'ahul âtûn ولا يعطي حقه المجتهدون مثل الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ماه مبارك رمضان ماه خودسازی، تزکیه نفس، تکمیل نفس و تحصیل صفت تقواست. ارزش تقوا معلومه، هم نسبت به سعادت دنیوی انسان و هم نسبت به سعادت اخروی انسان. در همه کارها تقوا ضرورت دارد. باید سعی کنیم که به وظایف دینیمون عمل کنیم، اطاعت کنیم از دستورات خداوند متعال و گناهان را ترک کنیم. ماه رمضان بهترین ماه است که انسان تحصیل صفت تقوا رو تمرین کند و ترک گناه را تمرین کند و این زاد و توشه بسیار ارزشمند را برای خودش فراهم سازد. اگر انسان اونجوری که خداوند متعال خواسته ماه رمضان را روزه بگیرد، یعنی همینطوری که در احادیث آمده روزه فقط به این نیست که انسان از خوردن و آشامیدن و بعض از چیزهای دیگه امساک کند، بلکه روزه واقعی اون روزه است که انسان همه بدنش روزه باشد، چشمش روزه باشد، گوشش روزه باشد، زبانش روزه باشد، شکمش روزه باشد، دست و پاش روزه باشد، یعنی همه اینا گناهان را ترک کنند. روزه واقعی روزه اینجوریست و آثاری هم که در روزه گفتن مال همین روزه است. چشمی که آزاده نمیتونه روزدار باشه که به هر چی نگاه کنه. گوش روزدار حق نداره به هر سخنی گوش بده. محرمات را باید ترک کرد تا روزه روزه مقبول باشه. و معلومه که اگر انسان یک ماه رمضان را گناهان خودش را ترک کرد و مطیع دستورات خداوند متعال بود، این آماده میشه که بعد از ماه رمضان هم همین گونه زندگی کند. اگر زبانشو در ماه رمضان کنترل کرد، بعد از ماه رمضان هم میتواند زبانشو کنترل بکند و ارزش روزه و روزداری هم به همین است. ماه رمضان اکثرش رفته، ولی این مقدارم که باقی مونده قدرت ای رو داریم ما که واقعا یه بهره واقعی از ماه بگیریم و یه تحولی رو در خودمون به وجود بیاریم و واقعا تصمیم بگیریم، بنا کنیم که گناه نکنیم، واجباتمون عمل کنیم. در آستانه ایام ضربت خوردن مولا امیر المومنین و شهادت اون حضرت هستیم، به همین مناسبت من مناسب دیدم که در این خطبه اشاره کنم به یکی از وصیت و بخشی از یکی از وصیت های امیر المومنین که بعد از اینکه ضربه خورد بعد از اون این وصیت را کرد. وصیت بسیار آموزنده و مفیدیه، بخش های مختلفی دارد که هر کدام اونها نیاز دارد به یه بحث مفصل، ولی من اکتفا میکنم به این که بخشی از او رو بخونم و یه توضیحات کوتاهی در اون بدهم به منظور این که استفاده کنیم از این وصیت امیرالمومنین علیه السلام. وصیت در اسلام یه امر مستحبیه، یه مؤمن باید همیشه آماده مرگ باشه، چون مرگم که حسابی نداره، وصیت نامه آماده داشته باشه، نه فقط موقع بیماری وصیت کنه، وصیت نامه آماده داشته باشه برای همیشه که اگر هم یه وقت مرگ رسید و فرصت وصیت نداشت وصیت نامه داشته باشه. مستحبه، ولی در بعض مواقع واجبه، در صورتی که انسان حق الناسی به گردنشه یا حق اللهی به گردنشه واجب وصیت کنه حتما. کسی که به مردم بده کاره، مال کسی رو حیف و میل کرده، باید وصیت کنه حتما. وصیت یه امر مستحبیه، اما وصیت افراد کاشف از اینه که اینها مرتبه تعهدشون، ایمانشون، تقواشون چقدره. شخصیت افراد را از وصیتشون میتوان تشخیص داد. معمولا وصایایی که ما داریم اینست که اون خانه به کی ببره، اون ملک به کی ببره، به اون فرزندم چقدر بده، برای مراسم تعزیه خانی و برای اینا کفن و دفن هم چقدر هزینه کنید. معمولا وصیت های ما این گونه است. خیلی خوبش اینه که بگیم خمس بده کارم، زکات بده کارم بدید، خیلی خوبش این. اما وصیت امیرالمومنین از این گونه نیست و شباهتی به این وصایا نداره، وصیت دیگری است که شخصیت امیرالمومنین مقدار ایمانش، تقواش، عنایتش به امور از این وصیت نامه خوب روشن میشه. این وصیت های معمولی نیست، هر کسی بگید که حالا حضرت وصیت کرده باشد امام حسن چقدر ببره، امام حسین چقدر ببره، این نیست، بلکه وصیتش به گونه دیگره که واقعا وصیت بی نظیریست، کما که شخصیت خود علی هم شخصیت بی نظیریست. این وصیت نامه مخاطبش در ابتدا امام حسن و امام حسین هستند و همه فرزندان و خیشان امیرالمومنین مخاطبش اونا هستن و بعد از اون هم مخاطبش همه مؤمنین هم. هر کسی که به قول به فرمایش حضرت، هر کسی که این کتاب را، این وصیت نامه رو میخواند یا بهش میرسد، این وصیت به اونم هست. یعنی الان ما هم مورد وصیت امیرالمومنین هستیم و مخاطب وصیت امیرالمومنین هستیم. در بخش از این وصیت نامه اینه که اوصیکما و جمیع ولدی و اهلی و من بلغه کتابی، می‌فرماید من وصیت میکنم به شما حسن و حسین و جمیع فرزندانم و خیشانم و هر کسی که کتاب من به اون میرسه، این پیام من به اون میرسه، به همه اینا وصیت میکنم. خوب دقت بفرمایید که مورد خطاب امیرالمومنین هستید. اوصیکما به تقوی الله، من شما را سفارش میکنم، توصیه میکنم به رعایت تقوای الهی. ببینید امیرالمومنین در طول زندگی خودش همیشه دم از تقوا میزد. نهج البلاغه که شما ببینید از اول تا آخرش در هر خطبه چند جاش وصیت به تقوا. اینقدر امیرالمومنین به این تقوا عنایت داشته که آخرین وصایاشم در اون وقتی که ضربت خورده و در بستر مرگ افتاده، اون وقت هم وصیت به تقوا میکنه. معنی تقوا اینقدر مهمه. تقوا منشأ سعادت دنیا و آخرت انسانه. هر کسی در هر مقامی هست اگر تقوا رو رعایت کند موفق میشه، و اگر بی تقوا باشه مشکل ایجاد میشه. حالا چه هر مقامی، در کسب، در کار، در شغل اداری، در شغل بالاست، در شغل پایین، در سطحی هست، رعایت تقوا بسیار مهمه. این یه وصیت. حالا ما باید بکنیم که امیرالمومنین که این وصیت رو به ما کرده، ما چه کار بکنیم در این ما. امیدواریم انشاءالله که این وصیت تقوا رو رعایت کنیم. بعد داره جمله بعدیش این است که و نظم امرکم، من به شما توصیه میکنم، وصیت میکنم که کاراتون رو منظم کنید. امر در اصطلاح احادیث و گاهی قرآن، امر به معنای حکومته. ولی امر مسلمین که میگیم یعنی ولی حکومت مسلمین، ولی امر. در اینجا حضرت میفرماد که نظم امرکم، امرتونو یعنی حکومتتونو منظم کن، هر جمعز نباشه، هر کسی بر طبق سلیقه خودش عمل نکنه، قانونمند باشه، از قوانین پیروی کنید جدن، هر کسی سلیقه خودشو عمل نکنه. بزرگترین آفت برای یک نظام بی‌نظمیه. هر کسی هر کاری میخواد بکنه، در یه مقامی که قدیه قرار گرفت، بر طبق میل و دلخواه خودش همونجور رفتار میکنه و گاهی هم این رو به حساب شهر میذاره، دین میذاره. در صورت که دین میگه شما پیرو به قانون باشید، پیرو به ضوابط باشید. این بی‌نظمی ها زیان داره، موفقیت حاصل نمیشه. اگر بی‌نظمی باشه، دولت که اون بالا نشسته نمیتونه کار بکنه، که این اداره بگه من سریقه میرم میخوام این کارو بکنم و بعدم اصرار میکنه در این کارو بکنه. این ظلمه، این ظلمه به نظامه، خیانت به نظامه. حضرت فرمودن و نظم امر کن. این یه مثل. و صلاح ذات بین کن. این هم عرض کنم که شما ببینید در بعد از تقوا حضرت فرمودن نظم امر کن. یعنی اینقدر نظم مهم بوده که در مرتبه دوم تقوا قرار گرفته. و بی نظمی هم در ضد اونه. بعد فرمودن سوم و صلاح ذات بین کن، روابط خودتون رو اصلاح کنید، اختلاف سلیقه ها رو با گفتگو با مذاکره حل کنید. با مذاکره دوستانه واقعا مخلصانه اصلاحات و اختلافات رو برطرف کنید و همه در یک مسیر حرکت کنید. جوری نباشه که هر کسی بر طبق سلیقه خودش یه رفتاری داشته باشه، اون یکی هم همینطور، اون میخواد کار کنه اون نگذاره، اون میخواد کار کنه اون یکی نگذاره، برای این کارشکنی بکنن، اون وقت در اثر این کارشکنی ها اصل کار از بین میره، اصل نظام از بین میره، یعنی توفیق پیدا نمی کنن. در هر کاری همگامی و همفکری و همرفتاری مسئولین ضرورت و لازمه و این هم قابل عمله. راهش هم این نیست که یه گروهی بگه خیلی خوب من حقم و بقیه بیان از من اطاعت کنن تا صلاح ذات بین باشه. صلاح ذات بین یعنی بشینن مسائلشون رو خودشون درست کنن. اختلاف سلیقه هست، البته هست، و افرادی که واقعا در مسیر حاکمیت هستن و میخوان به مردم خدمت کنن در این نظام، اونا بنشینن با صحبتهای دوستانه، نه با تریبون و پشت تریبون، بنشینن مجلس با دولت، دولت با اون افراد دولت مسئوله دیگه، بنشینن گفتگو کنن و مشکلاتشون رو حل کنن، اختلافات رو رفع کنن، و الا دشمن سود میبره. ما از دشمن نباید بترسیم. دشمن اگر زمینه در ما داشته باشد باید بترسیم. باید یک کاری بکنیم که دشمن زمینه در بین ما فراهم نکنه. و اون همون اختلافات و همین جوهیت ها و همین هاست که هر کسی میگه منم و من خوب میگم، من درست میگم. بعد فرمودن فعنی سمعت و جدکما، من به حسن امام حسن امام حسین بفرمود که من شنیدم جد شما فرمود که صلاح ذات البین افضل من عامت صلات و صیام. بفرمود که من از جد شما شنیدم، پیغمبر شنیدم که فرمود اصلاح ذات البین یعنی مشکلات رو رفع کردن و اصلاحات داخلی و به توافق رسیدن، حالا چه در جریان شخصی باشه، یه کسی با یه کسی قهره، صبح گروهی باشه، این گروه ها بیان با هم بنشینن مشکلاتشون رو حل کنن. پیغمبر فرمودن صلاح ذات البین افضل من عامت صلات و صیام، این افضل است از این که سالها نماز بخونند و روزه بگیرند، به جهتی که اون نماز و روزه ها هم متفرعه بر این است که اجتماع صالحی باشد و نظمی در کار باشد و حاکمیتی در کار باشد. اون است، خیلی بهتر از اون چیزا هست. خیلی مهمه که حضرت می فرماد که صلاح ذات البین، اصلاح بین دو نفر یا دو گروه یا یک جمعیت افضل است از عامت الصلات و صیام، سالها روزه و نماز. بعد فرمودن الله الله فی الایتام فلا تقیبوا افواههم بلا یزعی او به حضرتی بلا یزی او به حضرت کن. فرمودن خدا را منظور بدارید، خدایا خدا را خدا را خدا را منظور بدارید در ایتام، یتیما، یتیمایی که نان بیارشون از دست دادن، فقیرن، قدرت ندارن خودشون را اداره کنن. فلا تقیبوا افواههم، یه کاری نکنید که گاهی اینا گرسنه بمونن، یه روز غذا پیدا کنن یه روز نه، یه شب غذا پیدا کنن یه روز نه، یه شب نه، نکنید. ولا یزیدو به حضرتکم ایها المؤمنین، حضرت می فرماد که این ایتام را رعایت کنید، نکند که اینها در حضور شما مشکل داشته باشند و و زندگی نداشته باشن. اتفاقا این ایام ایام امام حسن هست و ایام احسان و اطعام و اکرام ایتام هم هست، ولی یه عده‌ای هم یه کارهایی رو کردن، خدا انشاءالله که جزای خیرشون بده، ولی به همین ماه رمضان اکتفا نکنید که این بچه یتیم را دعوت کنید سر سفره و یه لقمه غذایی بهش بدید بخورد، اما خانواده هیچ غذا ندارن، اما فردا این غذا ندارد. به فکر ایتام باشید، به فکر فقرا باشید، به فکر اون کسانی باشید که ندارن. ای کسانی که قدرت دارید، متنت دارید، مال دارید، ثروت دارید، خدا به شما داده، غفلت نکنید، نکند که بی توجه باشید. ما رمضان هم حالا اتفاقا یک احسانی بکنید اما بعدش تمام بشه. لا یزی او به حضرت کم، کم یعنی همه شما. خیلی مصیبت و گرفتاریه که واقعا آدم بدونید که در اطراف همین شهر قم یا دست جایی دیگه در خود داخل چقدر افرادی هستن که اینا فقیرن، بیچارن، قدرت ندارن، آه میکشن، ناله میکشن. خدا میدونه بسیاری از این مشکلات ما محروم همین بیچارا، همین وضعیت بیچارا. آخه اینا اگر نفرینن نکنن خدا نمیگه زرعی بدین. ای ثروتمندان، ای متمکنین، خرج کنید این ثروتشون رو برای رضای خدا، برای رضای خدا بدهید اینها رو و غفلت نکنید از این. بعد فرمودن الله الله فی جیرانکم فانهم وصیت و نبیکم ما ذال یوسی بهم حتی ظننا انه سیورثکم. فرمودن خدا را منظور بدارید در همسایگانتون، اذیت اونا نکنید، مراعات اونا رو بکنید. اگر اطراف شما افراد فقیری هستند که همسایه هن، همسایه لازم نیست که همون خانه نزدیک باشد، به اونا رسیدگی بکنید. جیرانتون را، کارهای شما مزاحم استراحت اونا نباشد، صدای بلند تو منزل شما مزاحم اونها نباشد. مزاحمت نکنید و کمک بکنید به جیرانتون. الله الله فی جیرانتون. در بعض جا هست که 40 خانه همسایه حساب میشه. حالا ببینید اگر همه میرسیدن به این که همسایه هاشون رو برسن چجوری میشد وضع ما؟ اسلام ای رو میخواد، امیرالمومنین ای رو میخواد. فانهم وصیت و نبیکم، رسیدگی به این همسایگان وصیت پیامبر شماست که ما زال یوسی بهم. اینقدر پیغمبر میگه که اینقدر چیز کردن، اینقدر وصیت شد به من و کمک شد که حتی ظننا انه سیورثهم، اینقدر از جانب خداوند متعال سفارش بود به رعایت همسایگان که من فکر کردم که اینا رو صاحب ارث قرار میده که ارث هم ببرن. الله الله فی القرآن. مسلمان ها خدا را منظور بدارید در قرآن، در رعایت قرآن. لا یسبقکم بالعمل بهی غیرکم. قرآن را رعایت کنید، نه فقط قرآن را بخوانید، نه اینکه قرآن را برنامه‌شو ذکر کنید، تفسیر بگید، تفسیر و اینا همه صحیحه، خوندن قرآن صحیحه، یه کانال قرآن هم درست کردن افتخار حکومت اسلامی صحیحه، کار خوبی هم است، اما همه اینا مقدمه عمله. قرآن خوندن مقدمه عمله به قرآنه. اگر آدم یه آیه بخونه بهش عمل بکنه بهتر است از این که 100 جزء قرآن را بخونه و 100 دوره قرآن را و عمل نکنه.
منظور عمل رعایت عمل را بکنید. عملم فقط همین امور عبادی نیست. لا یسبقکم بالعمل به غیرکم، مبادا غیر شما، یعنی اونایی که مسلمون نیستن، اونها عمل کنن به قرآن و شما نکنید، نکند اونا راست بگن و راستگو باشند و دروغ را بد بدونند ولی شما دروغ بگید. مبادا اونها امانتداری رو رعایت کنند، شما رعایت نکنید. مبادا اونها تقلب نکنند و شما تقلب کنید. مبادا و مبادا و مبادا اون چه هست عمل به قرآن را از ما خواستن. گاهی آدم میبیند بعضی از کشورها، ولو کشورهای غیر اسلامی هم هستن، میبینید که در بعض صفات از ما بهترند، اما ما با وجود که مسلمانیم از این صفات ضعیفیم. مبادا یه جوری بشه که اونها عمل بکنن ما نکنیم، اونها به وحدت عمل کنن که قرآن میگه ولی ما عمل نکنیم، ما اختلافاتمون رو هی توسعه بدیم، هی بدترش کنیم، بدترش کنیم، بدترش کنیم. مبادا اون جور بشه. اگر این جور بشه، قرآن در بین ما هست ولی محجور در بین ما. ممکنه جلسات قرآنی بگذاریم، همایش قرآنی بگذاریم، ولی در همون همایش هم قرآن محجور باشه. محجور بودن قرآن به عمل اینست که عمل نشد به قرآن. ببینید حالا شما، ما چه مقدار به قرآن عمل میکنیم، همون مقدار هم میشه گفت که ما اهل قرآن هستیم و به وصیت امیرالمومنین عمل کردیم. از کردم اینا هر کدامش احتیاج به توضیحات بیشتری دارد، ولی ما به همین اکتفا میکنیم. بعد فرمودن الله الله فی الصلات، بعد از همه اینا فرمودن الله الله فی الصلات فانها عمود دینکم، فرمودن نماز نماز نماز را رعایت کنید، نماز عمود دین شماست. عمود یعنی ستون. اگر این ستونا در این مجلس نبودن، این سقف میتونست قرار بگیره؟ نمیتونه. اگر نماز نخوند مسلمان، نماز هم به منزه ستون دینه، دینش میپاشه دستن، یعنی خیمه دین بدون نماز برپا نمیتوند باشه. البته نماز هم اونجور نمازی که باز خود اسلام میخواد، که حالا فرصت ذکر اونها نیست. نماز رو رعایت کنید، نماز رو در اول وقت بخوانید، نماز را به جماعت بخوانید. برادران خواهران، اصلا تشریع ابتدایی نماز به جماعت، فرادا خوندن یه امر استثنایی، اسلام خواسته همیشه جماعت برپا باشه. ما متاسفانه از این جهت خیلی ضعیفی. ما شما ببینید حالا ماه رمضان الحمدلله یه خورده خوبه، اما بعد از ماه رمضان ببینید چجوریه بازار ما، چجوریه مردم، چقدر عنایت به نماز دارن. نماز فقط برای ماه رمضان آمده. تشکر میکنم از اینکه خب حالا اقلا ماه رمضان رو آمدید، ولی خدا میدونه اگر بعد از ماه رمضان هم همینجور عمل کنید، هیچ مشکلی براتون ایجاد نمیشه. چه اشکالی دارد همینطور که الان موقع صبح که میشه میاد نمازتون میخونید، کار میکنید، بعدن بچه من همین کار رو بخونید، نماز رو اول ظهر بخونید، اول وقت بخونید، به جماعت بخونید، بعدم برید به کارتون برسید، مشکلی پیدا نمیشه. ما ضعیفیم، ما که عرض میکنم یعنی ما شیعیان در امر نماز یه مقداری ضعیفیم، اونجور که باید رعایت بکنیم نمی کنیم. سعی کنیم که انشاءالله رعایت کنیم. یک بنا بگذاریم که بعد از ماه رمضان، حالا اونایی که صدای من رو میشنون، یک بنا بگذاریم که بعد از ماه رمضان هم همینطور در مساجد حاضر بشید نماز اول وقت بخونید. اگر دیدید که یه صفایی براتون حاصل نشود، اگر دیدید یه نورانیتی براتون حاصل نشود، اگر دیدید بسیاری از مشکلاتتون حل نشود، خب چرا ما دوری میکنیم از این دستورات الهی؟ به همین مناسبت عرض میکنم که یکی از نمازهایی که واقعا در بین ما محجوره و اونجوری که باید باشه مورد ام به صفایی براتون حاصل نشد، اگر دیدی یه نورانیتی براتون حاصل نشد، اگر دیدی بسیاری از مشکلاتتون حل نشد، خب چرا ما دوری میکنیم از این دستورات الهی؟ به همین مناسبت عرض میکنم که یکی از نمازهایی که واقعا در بین ما محجوره و اونجوری که باید باشه مورد عنایت قرار نگرفته نماز جمعه است. نماز جمعه حالا واجبه، بعضی واجب عینی میدونن، بعضی واجب تأخیری، ولی به هر حال بهترین نمازه، ثوابش هم از دیگه است یا بیشتر، و این همه در روایات تأکید شده است راجع به نماز جمعه. پیغمبر در یه حدیثی فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما من مؤمن مشى فيه الى الجمعه الا خفف الله عليه احوال القيامه ثم يؤمر به الى الجنه. چه حدیث زیبایی! پیغمبر فرمودند هر مؤمنی که برد برای نماز جمعه و نماز جمعه رو بخونه، خداوند متعال در قیامت که همه به احوال قیامت گرفتارند و مشکلات، احوال هول و حراس قیامت را بر این آسان میکند و ثم یوم رو به حیبت را میگه برو به بهشت. باز حدیث دیگری است که قال ابو جعفر علیه السلام امام باقر فرمودند من ترک الجمعه ثلاثاً متوالیات به غیر علتن تبع الله علی قلبه. فرمودن حضرت که هر کسی سه جمعه رو به طور متوالی بدونی که عذری داشته باشه نماز جمعه رو ترک کنه، خدا قلب او رو قسی میکنه و تبع الله علی قلبه، قلبش رو مهر میکنه که دیگه حقیقت رو نمیدونه. بعض جا هم داره که حتی اگر کسی سه میکنه منافقه. این احادث مال کیه؟ مال همین ائمه است که ما اینا رو قبولشون داریم، چطور عمل نمی کنیم؟ بیاید این بنا رو هم بگذارید که نماز جمعه فقط جوری نباشد که اولا اختصاص به ماه رمضان داشته باشد که جمعیتش یه مقداری بهتر، همیشه بهتر باشد. بعد از اونم اون کسانی که در نماز جمعه شرکت نمی کنن به این احادیث گوش بدن و ده ها حدیث اینجوری و بیان و واقعا در نماز جمعه حضور پیدا کنن. بعد فرمودند الله الله فی الجهاد به اموالکم و انفسکم و السنتکم فی سبیل الله. فرمودن خدا را منظور بدارید، خدا را منظور بدارید در جهاد و تلاش و سعی در راه خدا به وسیله اموالتون، اموالتون رو در راه خدا صرف کنید. خود این جهاد به وسیله مال به فقرا بده، در کارهای خیر مصرف کنید او کسانی که دارن، و انفسکم و حتی در دفاع از دین و اسلام خودتونم فدا کنید و به زبانتونم دفاع کنید از اسلام. و مثلا طالب دیگه هم هست که حالا یه قسمت دیگه شما عرض میکنم بعد بقیه رو ترک میکنم. و علیکم به تواصل و تبازل و ایاکم و تدابر و تقاطر. من به شما توصیه میکنم به این که ارتباطتون رو با یکدیگر خوب کنید، علیکم به تواصل ارتباط پیدا کنید، دوست یکدیگر باشید، رفت آمد بکنید و تواضل به یکدیگر ببخشید، کمک کنید، بعد دو بخشش و تواصل داشته باشید در بین خویشانتون، اقوامتون، خانوادتون، دیگران، همسایگان، این هم رعایت کنید. و ایاکم و تدابر و تقاطر. و من توصیه میکنم که شما از تدابر، از اینکه با یکدیگر قهر کنید، دعوا کنید، اشکال ایجاد کنید، مخالفت کنید، قطع رابطه کنید، جدا از این امر بپرهیزید. هنوز خیلی هست مطالبی که متاسفانه فرصت ذکر اونها نیست. من امیدوارم از برادران و خواهرانی که وصیت امیرالمومنین علیه السلام را در این مقام میشنوند، به خود بیان و عمل کنند، عمل کردن به وصایای امیرالمومنین میتواند بسیاری از مشکلات ما رو حل کند. پروردگارا خداوند ما رو از روزداران این ماه مسعود بدار، ما را در تهیه صفت تقوا موفق بدار. خدایا به ما کمک کن که ما به وصایای مولا الموحدین امیر المؤمنین عمل کنیم. خدایا ما شیعه امیر المؤمنین هستیم، خدایا به دل ما بینداز که شیعه واقعی باشیم و عمل کنیم به دستور مولا امیر المؤمنین. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العظیم.